مهمیه در تاریخ ادبیات ژاپن و داستان برمیگرده، این پیچیدگی و عجیب بودن یه نقطه عطف و عجیبی داره. 1970 25 نوامبر 1970 یک تصویر عجیبی در تاریخ معاصر ژاپن شکل میگیره. ولی چرا این تصویر شکل میگیره؟ من یه چیزو بگم، میگن میشیما با تاریخ ژاپن خیلی شباهت داره، چون بارها اینجا با شما و آقای باستانی هم صحبت کردیم در مورد ادبیات ژاپن و اتفاقات عجیبی که در تاریخ اونها افتاده و سوالی که واسه مردم وجود داره، این شخصیت‌ها چرا این شکلین، ژاپنی‌ها چرا آدم‌ها اینقدر عجیبین. به همین خاطر میشیما اصلا میتونه گزینه مناسبی باشه. قرن 20 که همراه با پیشرفت بوده، همراه با در واقع بحران اصالت هویت بوده و همراه با جنگیدن برای عدم غلبه غرب بوده، این اتفاق و المان‌هایی که تو قرن در واقع 20 وجود داشته. قصه از اونجا شروع میشه. من خیلی سریع میگم در مورد زندگی میشیما که تو قرن 17 یعنی از 1600 تقریبا تو ژاپن متوجه میشن یه غربی وجود داره و حدود 250 سال مقاومت میکنن تا 1840-50 و منزوی میمونن و نمیذارن مرزشون به دست غربی بیفته. ولی یه اتفاق میفته. اون زمان یه قطبی وجود داشته در آسیا و در شرق به نام چین. به خاطر قدرتی که داشته و الهام بخش بوده برای ژاپن، این باعث شده بود که ژاپنیا بتونن خودشون رو حفظ کنن. اما 1840 یه جنگی اتفاق میفته و جنگ معروف چین با بریتانیاست و شکست میخوره و اون قدرت و ابهت و قوپی که چین داشته برای ژاپنیا از بین میره و وقتی از بین میره، ورود آمریکا رو به منطقه و ژاپن داریم. اولین قدم های آمریکا به ژاپن باعث یه سری اتفاقات در ژاپن میفته و این شگیری این سبک زندگی ژاپنیا، یعنی بحران روحی و هویتی که به وجود میاد. سامورایای کلاسیک، ژنرال های کلاسیک در مقابل تکنولوژی غربی شکل میگیرن و جامعه کم امتیاز میشن. شکست وطن پرستی رو داریم، یک جور شکست غرور رو داریم، روی میارن به زبون غربی و تکنولوژی وارد میشه. منزلت اجتماعی سامورایا، ژنرالا همجور گفتم پایین تر میاد و به سرعت سمت غربی شدن میرن. اما حالا برمیگردیم با آقای میشیما و میشیما میشه گفت همون ژاپنه که دچار دوگانگی شده. 1925 من 1970 گفتم تصویر خلق میشه که بهش برمیگردیم از اینجا. 1925 میشیما توی خانواده بسیار فرهنگی و حقوق خونده به دنیا میان و یه شخصیت اصلی تو قصه های در واقع زندگی میشیما وجود داره به نام ناتسوکو که مادر بزرگ ایشونه و ایشون از نوادگان ژنرال هاست و جزو کسایی که ناراضی از وضعیت ژاپن و میگه ژاپن الان بیریش است. ایشون تصمیم میگیره که نوه خودش رو خودش بزرگ کنه به خاطر اون قدرت و در واقع شخصیتی هم که داشته، در واقع رو حرفش حرف زده نمیشه. از میشیما یک کتاب خونی بار میاره. البته میشیما وقتی به دنیا میاد بچه نحیف و همیشه بیماری بوده که یک تربیت زنانه میگن روش اتفاق میفته که باعث میشه رویش هم روی نحیف و زنانه بشه. و حالا بعد از چند سال که مادر بزرگ در واقع تا 5-6 سالگی خیلی جدی اونو بزرگ کرد و حتی مثلا شاید روزی چند دقیقه مادر حق داشت که اون سر بزنه، مادر هم در واقع کمک میکنه و از 5-6 سالگی و ترکیب این دو نفر که هر دوم آدم های مادر بزرگ و مادر کتاب خونی بودن باعث میشه که میشیما یه آدم باهوش و به شدت کتاب خون و خلاقی بشه. اما بعد از این اتفاقات داستان اینجا شروع میشه که یه پدری داشته که رفتار عجیب با میشیما میکرده، نوشتن رو واسش ممنوع میکنه و فکر میکنه اینا یه سری نوشته ها و در واقع داستان ها و شعر های چیزایی هن که اونو از زندگی عقب میندازن. بین 12 سالگی تا 16 سالگی پدر به خاطر کارش ازش دور میشه، با ادبیات غرب آشنا میشه، شعر مینویسه و شعرش هم توی مجلات محلی یا مجلات و نشریات مدرسه چاپ میشه. 1937 جنگ ژاپن و چین اتفاق میفته، اون جنگ عجیب و غریبی که 25 میلیون شهروند چینی کشته میشن و این جزء اتفاقات خیلی جالبی که کسایی که تصویر دوری از شرق دارن فکر میکنن یه سری آدم‌های خیلی باحال آروم منظمن که همیشه در آرامش زندگی کردن، ولی این میشه گفت یکی از تلخ‌ترین اتفاقات تاریخ جنگه. و اون سالها خب در کودکی و نوجوانی بوده میشیما، داستان‌هاش هم داستانی عمیق نبود قاعدتاً، ولی همیشه یک فانتزی در ذهنش داشت. اونم فانتزی مرگ قهرمانانه بود و رویه ملی پرستی که میشه گفت که از مادر بزرگش به ارث برد و حاصل تربیت مادر بزرگ بود. 1939 یه اتفاق میفته که تو شوک میره، مادر بزرگ از دنیا میره و البته این شوک باعث میشه که تحریک بشه، ادبیات رو جدی تر بگیره. 1930 اتفاقی که در کلا ژاپن میفته، یعنی دهه 1930، اینه که ژاپنیا یک بازگشتی به گذشته دارن و اون ملیگرایی پرورش میدن و ملیگرایی تا حدی به سمت یک نگاه فاشیستی میره. و تو اون زمان ها تو 16 سالگی هم یه داستان دیگه تو یک نشریه چاپ میکنه. بین 1942 تا 44 8 تا داستان می‌نویسه، 3 تا مقاله می‌نویسه، چند تا شعر می‌نویسه و دوره خیلی شکوفایی براش بوده. پدر که برمیگرده از اون محل کارش و سالها که خارج از شهر بوده، دوباره شروع میکنه به پاره کردن دست‌نوشته‌های میشیما، اینا که شاید توش ما یه سری داستان‌های عجیبی بود که هیچ وقت به ما نرسید. میشه گفت بخشی از اون قصه های خوبش رو پدر از بین میبره. 1944 تو بحبه جنگ جهانیه اینجا. خب این اتفاقات اون زمان میفته، میشه ما تقریبا 19-20 سالشه و پایان سال تحصیلیشه. معاف از رزم میشه به لطف پدر و نفوذی که داره و فارغ التحصیل میشه به عنوان شاگرد اول و یه جایزه ویژه‌ای از امپراتور ژاپن میگیره، یک ساعت میگیره. و جالبه چون این میگم ساعت به این دلیل که میشیما انسانی بوده که زمان براش مقدس بوده، خیلی مهم بوده همیشه سر ساعت برسه، یعنی سر ساعت کتاب شروع کنه بخونه و تو اون تاریخی میگفته کتابو تمام میکرد به ناشر میرسونه، خیلی آدم منظم بوده و این خیلی نماد جالبی که اون ساعت بهش رسیده. این که از امپراتور گرفته در ادامه جالب تره که چرا انقدر دراماتیک این لحظه واسش. 1944 وارد دانشکده حقوق توکیو میشه. هر کسی که در ژاپن می‌خواست پیشرفت سیاسی داشته باشه بعد در توکیو در واقع حقوق می‌خونه و این پدرش هم در واقع همین روند رو پیشرفته بود. بعد از دو هفته که دانشگاه شروع میشه، جنگ خیلی در ژاپن شکل عجیب خودش میگیره و مجبور میشن از دانشجوهای توی کارخونه هواپیماسازی یا کشتی سازی یا اینا کمک بگیرن.
بله.
تو همون سالها تو همون بحبه هم دوباره یه کتاب از خودش چاپ میکنه. خیلی آدم عجیبه تو اون شرایط و تو اون وضعیت. 1945 انتقال پیدا میکنه به یه شهر دیگه، توی کارخونه هواپیماسازی کار میکنه. یه اصطلاحی در ژاپن هست آقای اینالو به نام کامیکازه و هواپیماهای تولید میکردن که خلبانه اونها میرفتن مستقیم میخوردن به ناوهای آمریکایی، یعنی یه جورای خودشونو فدا میکردن و خیلی اصطلاح عجیبی و خیلی هم مورد احترامه. کامیکازه به معنی باد شدیده در ژاپنی و این یه باد در واقع خراب میشدن روی ناوهای آمریکایی و خیلی آدمهای خاصی هم در تاریخ ژاپن. یک ماه بعد که تو اون کارخونه است، ژاپن خیلی وضعیت عجیب پیدا میکنه، نیرو کم داره، نامه جنگ این آدم میاد آقای میشیما و باید اعزام بشه به جنگ. ولی اتفاق میفته با پدر که داره میره توی شهر دیگه کارای چیشو انجام بده، کارای سربازی و خدمتشو در واسه جنگ انجام بده. خوب. تو راه برگشتش یک مریضی میگه شروع میکنه سرفه کردن، میبرن دکتر بین راهی و دکتر تشخیص میده که یک بیماری ریوی مصری و خطرناک داره که اگر بره توی یک جمعی امکان داره دیگران مریض شن. این یک اشتباه پزشکی بود، اصلا این اتفاق نیفتاد و باعث میشه جنگ نره و ایشون از جنگ امکان داشت که میشیما بره و اونجا و کشته بشه، چون همه دوستا و همکلاسیاش بر نگشتن از جنگ و همشون کشته شدن، چون اون زمان هزاران ژاپنی حتی تو شهر کشته میشدن و در این حد بود آقا اینالو که میگفتن سگها رو بکشین که جنازه رو نخورن تو شهر. این اتفاق فاجعه بار بوده. بعد میگم تمام دانشجوها اعزام میشن اصلا به اون خط مقدم و به مرز که با آخرین نیروهاشون بودن و دیگه واقعا نیرویی و جوانی وجود نداشته. میشیما با اون وضعیت مسئول کتابخونه نیرو دریایی میشه و همون زمانم نشسته بوده نوشته بوده. و یه اتفاق دیگه جالب میفته، برای دیدن یکی از دوستاش میره که تو جنگ بوده توی شهر دیگه، میره سفر یه روزه و وقتی برمیگرده همون شبی که میره یکی از بمباران وحشتناک توکیو اتفاق میفته، 80,000 نفر تو توکیو میمورن و میمیرن و نزدیک چند میلیون نفر آواره میشن. میگم آدم خوش شانسی بوده، میره و وقتی فرداش برمیگرده یه تصویر عجیبی از توکیو میبینه که کلن سوخته و همه آواره شدن. میرسه 1945 بمب اتم و 226,000 کشته و پایان جنگ. عصر جدید در ژاپن شروع میشه و پدر میشیما اینجا رسما اجازه میده که در واقع میشیما بنویسه. 1945 20 سالشه میشیما. و ولی دو سال، سال 1946 و 47 بحران اقتصادی ژاپن و در واقع شرایط خیلی وحشتناکه برای ژاپنیا. خواهرش هم تو این بحبوه میمیره به خاطر خوردن آب آلوده شوک جدیدیه. بعد اینجا یه اتفاق می نویسند، دایی جدیدی میان که داستانای عاشقانه می نویسن و مخاطب ها اینا رو دوست دارن، ولی میشیما همچنان اون ایده مرگ قهرمانانه رو داره، ولی مردم ازش بیزارن، از این نگاه بیزارن و کتاباش چاپ نمیشه، تا اینکه خودش رو وصل میکنه به یه آدمی که اون ایده رو همچنان داره، آقای کاواباتا. آقای کاواباتا یکی از نویسندهای معروفی بود که میشیما خودش رو بهش نزدیک میکنه چون ایده هاشون به هم نزدیک بودش. بعد کارمند میشه و پول خوبی هم در میاره، اتفاق جالب واسش میفته، یه نوع کارمندی رو تجربه میکنه و از اونجا میاد بیرون به خاطر اینکه نمیتونسته زندگی بکنه و پدرش قول میده که من حتما نویسنده بزرگی میشم. یه دیدار جذاب داره اینجا، من تونتون میگم که چون تایم زمان نداریم، دیدار با دازایی که ما دو هفته پیش کتابش معرفی کردیم. از دازای متنفر بوده خودش میگه، ولی تحت تاثیر دازایی که دو هفته پیش معرفی کردیم و اون سبک اعترافی و داشت، سبک اعترافی تو ژاپن خیلی محبوب شد به دلیل اینکه ژاپنی آدمهای در واقع خودداری بودن و سبک اعترافی بود که زندگی شخصیشون رو خیلی بی پرده می نوشتن. ولی جالب که تحت تاثیرش قرار میگیره و خودش هم یک رمان تو همون فضا می نویسه، اعتراف یک نقاب، و به عنوان رمان برتر سال میشه. بعد دیگه محبوب میشه، سلبریتی میشه، پول میاد سمتش، بعد سفر میکنه به اروپا، تحولاتش رو برمیگرده، ورزش میکنه، آدم خوشتیپ و جذابی بوده، فیلم بازی میکنه، تا اینکه وقتی از اروپا برمیگرده با الهام از یونان باستان آوای امواج رو مینویسه که 70 تا چاپ میشه تو 3 ماه، جز کارای معروفشه، چیزی که ژاپن بهش نیاز داشت، کتابی که در مورد خوشبینی بود یه جورایی میشه گفت. و 1956 در واقع پایان قحطی ژاپن، اتفاقات خوبی در اقتصادشون میافته و ولی میشیما اینجا میفهمه یه چیزی کمه. یه کتاب می‌نویسه به نام معبد طلایی و کتاب خیلی بزرگی در زندگیشون و تحلیل ژاپن بعد از جنگ.
خب همینجا فرصت هم خیلی کوتاه، تو 30 ثانیه اگه بتونی.
آره من فقط تایشو میگم اینجا حالا از کتابش میگذریم. سال 1961 آقای کاواباتا قرار بوده که در واقع نوبل آقای میشیما بگیره، هم آقای کاواباتا میگیره به دلیل شکایتی که از ایشون میشه و فکر می‌کردن آکادمی نوبل که ایشون مثلا مشکل سیاسی داره اینا بهش جایزه رو نمیدن. میگذره این تصویری که گفتم فقط بگم، دوستان میتونن زندگیشو بخونن که در واقع اون حادثه‌ای که باسش رخ میده سال 1970 25 نوامبر، آقای میشیما این نگاه ملی‌گرایی‌ش رو ادامه میده، یک ارتش شخصی شک میده و دورای نظامی میبینن و یه قرار فیکس میکنه به خاطر شهرتش تو در واقع مقر ارتش. خوب. میره اونجا با دوستاش مثلا یه دیدار دوستانه داشته باشه، آقای ژنرال رو گروگان میگیره، سخنرانی میکنه، هلیکوپترها میان بالای ساختمون چیز و در ادامهش یه تصویر عجیب در تاریخ معاصر شکل میگیره و خودشو فدای ایده خودش میکنه اونجا، این با خودش همراه 3 نفر دیگه و اون ساعت آقای امپراتور هم همچنان اون لحظه تو دستش بود به عنوان نماد. حالا قبل از این اتفاق هم اتفاق جالبی واسش میفته که حالا اینجا زمان کمه بتونیم تو برنامه دیگه در موردش صحبت کنیم.
خیلی متشکرم از تو امین پاشو عزیز. با امین پاشو توی این بخش خدافظی میکنیم، دعوت میکنم توی این 17 دقیقه که تا پایان برنامه امشب زمان داریم همچنان ما رو بشنوید. دمتون گرم.
به تو من آفرین میگم، برای اوج زیبایی نشستی بین ماه و گل، دیگه سخت شناسایی تو، عشق و زندگی من، رفیق و دوستم هستی، نه تنها توی قلب من، تو زیر پوستم هستی. دوباره از سر عادت قسم خوردم به جان تو، به چه زیبایی اسم من در اومد از دهان تو، از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، نیازم از همه جان از شما به ما رسیده، از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، نیازم از همه چون از شما به ما رسیده، از شما به ما رسیده. من یار تو خونم یه وقتا بعضی آدم ها میشن تقدیر و فال ما، برن یه خاطره میشن بمونن خوش به حال ما. از نفس های تو بوده که به من هوا رسیده، بی نیازم از همه چون از شما به ما رسیده. از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، بی نیازم از همه چون از شما به ما رسیده، از شما به ما رسیده. از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده.
بامداد بخیر، خیلی متشکرم که ما رو میشنوید. میخواییم بریم سراغ جناب استاد صبوری عزیز که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. استاد سلام به شما، بامداد بخیر، خیلی مخلصیم و مشتاق شنیدن صدای شما.
قربان شما. سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی جناب ویناندوی عزیز.
ارادتمندیم.
قربان شما، همه شنوندگان عزیز، باعث افتخار آقا دلتنگتون.
قربونتون برم، من که خیلی بیشتر. حالا استاد ما امشب توفیق داریم تو برنامه در خدمت شما باشیم. هفته پیشم که اسماعیل باستانی عزیز با شما گفتگو میکردن، ما اون طرف سر تا پا گوش بودیم، استفاده میکردیم و حظ میبردیم. قربونتون بشم. نفرمایید، تو رو خدا خواهش میکنم. استاد عزیز، هفته شیرازه و امشب یه ارتباط تلفنی هم با اسماعیل باستانی در شیراز گرفتیم، تفعلی زدن به دیوان حضرت حافظ. دلم میخواد تو این بخش و فرصتی که ما سعادت داریم در خدمت شماییم، حضرت عالی راجع به شعرای شیراز، آثارشون و اشعارشون برای ما صحبت بکنید. ما بشنویم، گوش کنیم، کیف کنیم.
باعث افتخار بنده است. قربان شما
عزیزی.
سلام ویژه خدمت اسماعیل جان باستانی، اگر صدای من رو میشنوید.
زنده باشید.
شیراز تو ادبیات بدون حافظ و سعدی بی‌معناست. اگر اجازه بفرمایید برای متبرک کردن این شب و این برنامه، یعنی این آیتم خودمون، یک غزل خوشگل از حافظ بریم، بعد بریم سراغ شعرهای شیرازی.
عالیه، عالی.
خواهش میکنم. میفرماید که پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. یاد باد آن صحبت شبها که با نوشین لبان بحث سر عشق و ذکر حلقه و شاه بود. پیش از این که این سقف سبز و تاق مینا برکشند، منظر چشم مرا ابروی جانان تاق بود. از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود.
به به.
حسن مهرویان مجلس گرچه دل می برد و دین، بحث ما در لطف طبع برادر شاه هم گدایی نکته در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق. رشته تسبیح اگر بکسست معذورم بدار، دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود، در شب قدر صبوحی کرده ام عیبم مکن. سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود. شعر حافظ: در زمان آدم اندر باغ خلد، دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود.
بسیار عالی، بسیار عالی.
معماری زیبای حضرت حافظ. و اما بریم سراغ اهلی شیرازی.
بله،
محمد ابن یوسف اهلی شیرازی زاده یک قرن نهم هجری در شیراز، البته نگذاشتم در شیراز هستن اهلی شیرازی. می فرماید: ز عاشقان همه قصد جراحت است او را، از این جراحت ما تا چه حاجت است او را. به خنده نمکین خون کند دل ریشم، شکر لبی که کمال ملاحت است او را. به صبح طلعت او دل کجا رسد به صفا، اگرچه کل همه حسن و صباحت است او را. شکر لبا سوی عاشق چو بگذری خندان، نمک مریز که دل پر جراحت است او را. اگرچه بلبل مست است اهلی از وصفت، خاموش شد که نجای فصاحت است او را. واقعا جناب اینانلو، خطه شیراز خطه هنر پروره.
بله بله.
آشفته شیرازی، محمد کاظم آشفته شیرازی از شعرهای دوره قاجار هست، سال 1200 هجری قمری تا 1288 هجری قمری زندگی میکردن. می فرماید که گفتمش وقت تو کردیم دل ویران را، گفت کس جای به ویران دهد سلطان را. ناوکش خواستم از سینه کشم، گر کز سر عجز دل گرفتش به دو دستی که مکش پیکان را. گفتمش رخنه کنم در دل سنگین از آه، تیر پرتاب کجا رخنه کند سندان را. خال و خط و مژه و زلف تو خوش دام رهند، کافران نیک ببستند به ره ایمان را. جز خم زلف تو کو سایه بران چهره فکند، سایبان بر مه و خورشید که کرده بان را. تا که آشفت دلی جوری و گویی از غیر، هر که واجب طلبت نفی کند امکان را. شیخ پیمان شکن رفت، خدا را مددی که به پیمانه می تازه کنم ایمان را. حیدر شیرازی، حیدر شیرازی شاعر سده هشتم هجری، یکی از چکام سرایان دوره حافظه.
بله.
و طبیعتا رنگ و بوی اون دوره رو داره. جناب اینالدو می فرماید که بوت شکر سخن پسته دهان می گذرد، مه خورشید رخ موی میان می گذرد. خلق شیراز بدانید و نظر باز کنید، کافت مرد و زن و پیر جوان می گذرد. تا من از سینه مجروح سفر ساخته ام، از دل ناوک مژگان فلان می گذرد. به ظریفی و حریفی و لطیفی و خوشی، یار من از همه خوبان جهان می گذرد. تا تو با روز رخ و زلف چو شب می گذری، خود شب و روز ندانم به چه سان می گذرد. تو چه دانی که ز عشق رخ همچون روزت، شب تاریک چه برخسته دلان می گذرد. تا به آن آب حیات دهنت تشنه شدم، عمر در عشق تو چون آب روان می گذرد. هر که او پا نهد بر سر کوی تو شبی، من سوخت دل از سر جان میگذرن. حیدر عاشق و سودا زده از بیم رقیب، هر شبی بر سر کوی تو نهان میگذرن. جناب اینالو من چنان فرصت دارم،
فکر کنم استاد ما تقریبا یک دقیقه فرصت داریم که میتونیم بریم برای حسن ختام.
یک دقیقه، پس اگر اجازه بفرمایید من برم سراغ شعر آخر که به رسم هر هفته یک غزل از یک شاعر معاصر خدمت دوستان هستیم. البته مضمون غزل و قالب مثنوی است از افشین یداللهی، دکتر افشین یداللهی که یادش به خیر با. من از شما خداحافظی میکنم و دعوتتون میکنم به شنیدن این
درود به شما.
وقتی گریبان عدم با دست خلقت میدرید، وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل میآفرید، وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها میکشید، وقتی آتش طعم تو را با اشکهایم میچشید، من عاشق چشمت شدم. نه عقل بود و نه دلی، چیزی نمیدانم از این دیوانگی عاقلی. یک آن شد این عاشق شدن، دنیا همون یک لحظه بود. آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم رو بود، وقتی که من عاشق شدم شیطان به نامم سجده کرد. آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد. من بودم و چشمام تو، نه آتشی و نه گلی، چیزی نمیدانم از این دیوانگی و عاقلی. من عاشق چشمت شدم، شاید کمی هم بیشتر، چیزی در آن سوی یقین، شاید کمی هم کیشتر. آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود، دیگر فقط تصویر من در مرمک‌های تو بود.
وقتی گریبان عدم با دست خلقت می‌درید، وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می‌آفرید، وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید، وقتی آتش طعم تو را با اشکهایم می کشید، من عاشق چشمت شدم. نه عقل بود و نه دلی، چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی.
مولا عاشق فرمو عاشقان دستت هم عاشقان،
یک آن شد این عاشق شدن، دنیا همان یک لحظه بود. آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم رو شیطان به نامم سجده کرد. آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد، من بودم و چشمان تو، نه آتشی و نه گلی، چیزی نمیدانم از این دیوانگی و عاقلی. من عاشق چشمت شدم، شاید کمی هم بیشتر چیزی در آن